با نزدیک شدن به ساعت 3 بامداد از شما دعوت میکنم با برنامه معرفت همراه باشید که به زندگی نامه، افکار و آثار شهاب الدین سهروردی خواهد پرداخت.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد.
عشق خیلی مهمه، اگه عشق نباشیدم عالم هیچ ظرافتی و هیچ بداعتی و هیچ خوبی نداره. عشق اساس این عالم هم به یه معنی هست، اما عشق تام و تمام در این عالم نیست.
معرفت
در علم حرف تازه داری، در فلسفه بیان تازه داری، حرف تازه کم داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عجب روی پریسا داری ای دوست، جمال عالم آرا داری ای دوست. هزارون دیده محو یک فروغت، تماشا را تماشا داری ای دوست. با سلام خدمت دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. خوب، به حول و قوه الهی از این جلسه میخواهیم به زندگی نامه، افکار و آثار شیخ شهاب الدین سهروردی بپردازیم، پایه‌گذار حکمت اشراقی. حضرت استاد هم کتاب شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی رو نوشتن و کاملا به زوایای پنهان اندیشه این شخصیت پنهان پرداختن. ولی استاد به من اجازه بده من عرض کنم که هنوزم شخصیت ایشون پنهانه، موجودی فوق العاده عجیبی است. خب حضرت استاد، اگر اجازه بفرمایید برای شروع بحث ابتدا یک تعریفی از خود حکمت داشته باشیم. فرق اون با علم چیه؟ خاصگاه حکمت چیه؟ با لحاظ تاریخی تا انشالله بپردازیم که این بزرگوار به چه دلیل حکمت الاشراق را برای اندیشه و افکار خودش انتخاب کرد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سهروردی که همطور که فرمودید حکیم ژرف‌نگر و مبتکره، چندان شناخته شده نیست. البته اخیراً این روزهایی که ما زندگی میکنیم کم و بیش توجهی بهش شده، ولی توجه عمیقی هنوز بهش نشده و در طول تاریخ که حدود 800 سال از شهادتش میگذرد کمتر خونده شده، اصلا آثار سهروردی کم خونده شده. حالا دلایل داری که جای ذکرش اینجا نیست، شاید در یه فرصت من میگم به چه دلایل کم خونده شده. شیخ الرئیس ابو علی سینا آثارش خونده شده، 1000 سال کتاب درسی است. صدر مطلحین نسب خونده شده، نسبتاً اسفار کتاب درسی بوده، اونا که اهل فلسفه بودن اینا رو میخوندند. اما سهروردی که در قرن ششم بوده تا حالا کتاب حکمت الاشراق تقریبا کتاب درسی نبوده و کمتر بهش توجه شده، فقط کلماتش نقل قول شده در آثار من تأخر او، مثل مولا صدر و نگاه کلماتش نقل کردن. ولی کسی که مستقیما بره و دل بده و آثار این فیلسوف بزرگ را، این حکیم عالی مقام را، که نه تنها حکمت الاشراق که بلکه آثار دیگری هم به فارسی و به عربی خوشبختانه به هر دو زبان نوشته بررسی کنه، خیلی کمه. من یه وقت استقرا کردم در طول این 800-900 سال دو سه تا کتاب بیشتر درباره سهروردی نوشته شده، یکی دو تا شرح آثارشه، مثل قطب الدین شیرازی یا شهرزوری که شارح حکمت الاشراقند. این هم شارح چندان خوبی نیستند به نظر من، با اینکه خب خیلی کمک کردند و خیلی مشکلات رو حل کردند، به نکته های ظریف اشراقی سهروردی دست نیافتند، هر دو شاره. یک کتاب انواریه هست که یک هروی نامی که در هند زندگی میکرده اون نوشت، اونم ترجمه گونه ایست که چندان عمیق. باز اگر بخوام ادعا کنم در طول این 800-900 سال همه بهتر سهروردی رو خونده خود ملا صدر است. ملا صدر عمیق آثار ملا سهروردی رو خونده بود و یه تعلیقه ای بر حکمت الاشراق داره.
بله.
که مواردی تعلیقه داره، اختلاف نظر داره، یا موافقه یا مخالف. همون تعلیقه کوچکی که بر حکمت الاشراق داره ملا صدر در طول این سالهای متمادی، هنوز میشه بگی بهترین اثری که درباره سهروردی نوشته شده تعلیقه ملا صدر است، انصافا عمیق. به هر صورت میخوام بگم مظلوم، همطور که در حیاتش مظلوم بود و شهید شد در سن جوانی، شیخ اشراق در سن 38 سالگی حد اکثر، بعدم 36 سالگی گفتند، در شهر حلب سوریه به شهادت رسید، که هنوزم میگن شیخ مقتول، نمیگن شیخ شهید. نمیدونم چرا مقتول میگن، مقتول میگن که گناهی از اون برآید. و الا او شهید شد در راه خداوند، در راه حکمت شهید شد، در راه حکمت الهی. که حالا کیفیت شهادتش هم داستانها داره، واردش نمیشیم، شاید بعد به مناسبت وارد بشیم. اما بازگردیم به پرسش حضرت عالی که فرمودید که حکمت یعنی چی؟ ها سوال شما این بود.
حکمت به.
بله، او از حکمت صحبت میکنه شیخ اشراق. و اسم کتابش هم که مهمترین کتابش، که تمام اندیشه های اشراقش در این کتاب گرد آمده، حکمت الاشراقه. کلمه فلسفه رو کمتر به کار برده، نه اینکه به کار نبرده، کمتر، بیشتر از حکمت صحبت میکنه. حضرت عالی پرسیدتون بود که حکمت یعنی چی؟ ببینید، گاهی ما حکیم به اشخاص میگیم یا از حکمت صحبت کنیم، گاهی از فلسفه و فیلسوف، فلسفه فیلسوف، یا حکمت و حکیم. این هر دو واژه بسیار به هم نزدیکن. فیلسوف معمولا حکیمه، حکیم هم معمولا فیلسوفه. ولی چیزی در حکمت هست که در فلسفه نیست. اولا خود این دو واژه، خود واژه هاشو من معنی کنم، بعد به محتواش برسم. حکمت یک کلمه اسلامیه، در قرآن هم آمده. عرض کنم که کتابون احکمت آیاتو، خداوند از صفات خداوند هم هست، خداوند حکیمه.
من یوتل حکمت
فقط بوده یه خیرن کسی را
و لقد آتینا لغمان
الحکمه. و خود خداوند هم هو الحکیم هست، حکیم هست، ولی خدا رو کسی نگفته فیلسوفه. پس این واژه، واژه قرآنیه، اصطلاح اسلامیه. فلسفه واژه یونانیه، اصلا اسلامی نیست، ولی خب آمده، وارد شده. الان هم همه جای دنیا میگن فلسفه یا فیلسوفی، در غرب فیلسوفی میگن، اصل یونانیش هم فیلسوفیا بوده، فیلسوفیا. سوفیا، کلمه سوفیا یعنی حکمت، یعنی مسائل عقلی، مسائل عمیق عقلانی. سوفیا حکمته. فیلو یعنی کسی که این حکمت رو دوست داره. و سقراط به حکمت، به همون علم خودش، حکیم بود سقراط، انصافا فیلسوف بود، ابو الفلاسفه است، میتونیم بگیم پدر فلاسفه بعد از خوده. البته قبل از سقراط هم فلاسفه بودند، ولی سقراط مهمترینه از نظر ما. او فیلسوفیا نامید خود را، یعنی من دوستدار حکمتم. گفت من حکیم نیستم، حکمت را دوست دارم. و خود این یه معنی داره که چرا خود را دوستدار حکمت خوند و حکیم نخوند. تو گویی میخواست بگید حکمت پایان نداره و باید دوستدار حکمت بود، و تو گویی میخواست بگید که با دوستدار حکمت هست که میشود حکیم شد.
احسن.
کسی اگر حکمت را و فلسفه را دوست نداشته باشد، نمیتونه فیلسوف یا حکیم باشه. پس این از نظر واژه فلسفه، که ما میگیم فلسفه، در غرب میگن فیلسوفیا. این واژه یونانیست، آمده در فرهنگ ما، ولی حکمت واژه اسلامیست و قرآنی. از نظر واژه تفاوت داره، اما از نظر معنی هم تفاوت داره. فلسفه تعقله. تعقل در چی؟ خب همه آدم ها اهل تعقل، آدم عقل داشته باشه تعقل میکنه. ولی فلسفه تعقل در بنیادی ترین مسائل هستی است. یه وقت شما در امور زندگی تعقل بکنی که باید بکنی، زندگی عقلانی باید داشته باشی، شما هر آدمی باید عقلانی زندگی کنه، با عقلش عمل میکنه. بله اینم عقله، این عقل معاشه، عقل زندگیه، اینم عقله، یا عقل علمی حتی، یا عقل ریاضی، یا عقل محاسبات، عقل اقتصادی، این عقل سیاسی، این عقله. اما فلسفه عقلیست که به مسائل بنیادی هستی میرسد، در واقع هستی شناسی میکنه، یا انجام و آغاز و انجام رو میخواد بشناسه، یا معنی زندگی رو میخواد بفهم. این مسائل که بسیار بنیادیه، این فلاسفه معمولا به این مسائل میپردازند و تعقل در این مسائل میکنند. این فلسفه. حکمت هم همینه، منتها یه چیزی در حکمت اضافه در نظر گرفته میشه. حکمت هم تعقل و ژرف‌نگری در بنیادی ترین مسائل هستی و مبدأ و معاد و آغاز و انجام و معنی زندگی و ژرف‌نگری در ماهیت انسانه، اما با یه اتقانی، یعنی وقتی دیگه خیلی محکم باشه، وهم توش نباشه، خیالات توش نباشه، وقتی که این تعقل با یه استحکامی همراه باشه و اون کسی هم که میاندیشه در بنیادترین مسئله هستی، این تعقلشو در عمل و در زندگیش هم پیاده کنه. حکیم کسی است که تعقلش در زندگیش هم پیاده میشه. ممکنه کسی فکر بکنه ولی تو زندگیش پیاده نشه فکرش. حکیم فکر بنیادیش در شیوه زندگیش هم پیاده میشه، یعنی عمل میکنه به اون تعقل بنیادیش. به همین جهت گفتن حکمت اتقان صنعه. اتقان صنع یعنی چه؟ یعنی اون چه که انجام میده محکم و معقول و مستدله، اون چه که انجام میده نقص نداره، اون چه که انجام میده خلل ناپذیره، یعنی مهمترین برهان و مهمترین تعقل پشتوانش هست. و به همین جهت خداوند وقتی گفته میشه حکیم، یعنی صنعش محکمه. حکیم یعنی چه؟ خداوند چرا حکیمه؟ چون فعلش، آفرینشش، خلقش، عمل خداوند محکمه، متقنه. اتقان یعنی متقنه، یعنی خلل ناپذیره، نقصی، عیبی، هیچی توش پیدا نمیشه، یعنی بهترین چیز ممکن است، یعنی دیگه از این بهتر نمیشده که باشه. به همین جهت خداوند حکیمه. حکیم یعنی عملش محکمه، خلل ناپذیره، نقص درش نیست. و چرا محکمه؟ چون بر اساس علمه، چون بر اساس علم حق تعالی است. حکمت حق تعالی بر اساس علم حق تعالی است. چون از روی علم خداوند و از روی حکمت انجام میده، عملش محکمه. بنابراین حکیم در انسان کسی است که ضمن این که تعقل داره در مسائل، به بنیادی ترین مسائل هستی میاندیشه، از استحکام الهی برخورداره، یعنی ارتباطی با حقم داره. در واقع حکیم متعقلی است که با حق تعالی ارتباط داره و زندگیش هم زندگی حکیمانه است و عاقلانه است. این تفاوتی است که میشه بین واژه فلسفه و واژه حکمت به کار برد. اما گاهی جابجا هم به کار میره، گاهی به فیلسوف حکیم میگن، گاهی به حکیم فیلسوف میگن. و به هر صورت سهروردی هم حکیم است و هم فیلسوف است، منتهی فیلسوف اشراقیه. حالا بعد میگیم که چرا فیلسوف اشراقی است ایشون. این پاسخ
بسیار
سوال حضرت عالی بود،
خیلی زیبا بود. البته خب بزرگان راجع به حکمت تعاریف زیادی کردن تو اصطلاحات هم فلسفی و هم عرفانی. خب اینا هست، اما اون چیزی که به ساحت اندیشه سهروردی نزدیکه و قرآن هم رو تایید میکنه همین بود که حضرت عالی فرمود. خود این بزرگوار یه تعبیری داره که یه موقع هست فیلسوف، من چرا یه انشقاق ایجاد کردم از حکمت مشائی، این که فیلسوف مشائی شی رو ادراک میکنه، اما حکمت احاطتون به حقیقت شیه، حکیم به حقیقت شی احاطه پیدا میکنه. این خورده فکر کنم فضا رو خورده خیلی عمیق دیده جناب سهروردی.
خب این که شما فرمودین درسته، چون فیلسوفان هم ادعا دارن که درک حقایق اشیا میکنن، درک سطحی، درک زندگی معمولی ماش. فیلسوفان هم، خود سقراط به عنوان فیلسوف، ارسطو به عنوان فیلسوف و حتی هراکلیتوس، ارز کنم پارمنیدس و این حکمای سبعه بیش از سقراط، هم اونا مدعی درک حقایق هستن، میگن ما درک حقایق میکنیم، اصلا فلسفه درک حقیقت. اما عرض کردم حکمت درک حقیقتی است که یه معنویت الهی توش هست، در واقع توأم با یه نوع الهیت و نورانیت حقانی است. نکته که در اینجا هست که حالا بعد باز توضیح بیشتری خواهیم داد انشاءالله. ببین حکمت رو الان بعضی که ادعا دارن فلسفه رو زادگاهش یونان میدونن، که این اختلافی است که بنده دارم با این. همه ای اروپایی‌ها وقتی تاریخ فلسفه می‌نویسن، تاریخ فلسفه رو، زادگاه فلسفه رو یونان میدونن. متاسفانه در ایران ما هم کسانی طرفدار این تفکر هستن، میگن اصلا زادگاه فلسفه یونان بوده و جای دیگه نبوده فلسفه. اینا ادعا دارن، کل غربی‌ها اینو می‌نویسن،
حتی عرفان هم
که جزء فلسفه، اونا خیلی عرفان رو شئون فلسفه میدونن، میگن جایگاهش یونان بوده. غربی ها از 2500 سال پیش تا حالا همه الان غربی ها، امروز هم اروپا و امریکا اینو می‌نویسن. بعضی عرب ها اینا رو ترجمه میکنن، بعضی ایرانی ها ترجمه ها رو میخونن، همین رو باور دارن. خود یونانی ها هم همینطور باور داشتند، باور داشتند که فلزادگاه فلسفه آتن بوده. آتن همون پتخت یونان فعلی، یونان آتن پتختش بوده، این اهل آتن بودن بیشتر و حوالی آتن شهرهای دیگه. ایونیا، همین که حالا میگیم یونان، ایونیا که همین با بین ترکیه و آتن بوده و مردم دیگر رو بربر میدانستند. یک کتابی نوشته شده به نام یونانی ها و بربرها. یونانی ها خودشون رو فیلسوف و حکیم میدانستند، سایر مردم رو بربر. بربر یعنی زبون نفهم. زبون نفهم یعنی که نه اینکه لفظ ندارن، لغت ندارن، یعنی چیزی حالشون نیست. بربر یعنی در یه نوع توحش، یونانی ها و بربرها. این فکر اونا بوده. در مقابل این فکر ما ادعا داریم که البته این همیشه محل اختلافه، وقتی ما میگیم کسانی در مقابل ما موضع میگیرن، ما میگیم که نخیر، بله یونان جایگاه فلسفه بوده، تردیدی نیست، ما قبول میکنیم، اما در مقابل یونان ایران هم مهد حکمت بوده، حکمایی در ایران بودند و اتفاقا روابط همواره بین ایران و یونان بوده و که حالا بعضی اینا آثارشون از بین رفته در جنگ هایی که شده. اسکندر خب میدونه، وقتی هم اسکندر یونانی بود، شاگرد ارسطو بود، وقتی اومد و حمله کرد به ایران و اون فجایع رو به بار آورد که ما هنوز اشتباهاً اسکندر رو ذوالقرنین میخوانیم، در حالی که در آثار ایرانی گجستک یعنی ملعون خونده شده، اصلا یعنی اسکندر ملعون. خب این فجایعی که در ایران بود و آثار تاریخی ایران رو خراب کرد و آثار رو از بین برد، آتش زد، خیلی کارهای ویرانگری کرد، خب خیلی آثار ایرانی از بین رفته. ما مدعی هستیم که این حکمت، اونی که در ایران بوده حکمت بوده و بالاتر از اون چیزی بوده که در یونان بوده. فیلسوفان یونانی قبل از سقراط غالبا مشرک بودند، یعنی فیلسوفان طبیعت بودند، این متافیزیک بعد به فوسیس قائل بودن. فوسیس همین چیزی که حالا بهش میگن فیزیک، بهش میگفتن فوسیس، یعنی جهان رو در طبیعت میدیدن این حکمای، و غالبا اصلا مشرک بودن، آلهه قائل بودن، الهان و جنگ خدایان. مثلا شما اگر تراژدی های یونان رو بخونی، هومر، ایلیا، اودیسه یا آثار سوفوکل، که اینا داستان نویس بودن، تراژدی نویس بودن، کمدی نویس بودن، مورخ بودن و متفکر و فیلسوفانی دیگه، غالبا به شرک نزدیک، یا مشرک رسمی بودن یا به شرک نزدیک بودن. خوشبختانه در ایران حکمایی که بودن غالبا موحد بودن و همیشه سه تا جنگ بین ایران و یونان هست، سه تا جنگ که عرض کنم که حالا هر جنگی هم فجایعی داشته که حالا من اسم نمیبرم، ولی عجیب اینه که ضمن اینکه سه تا جنگ داشتن ایرانی ها و یونانی ها، یه روابط دوستانه هم با هم داشتن، هم یونانی ها در ایران می آمدن، هم ایرانی ها در یونان می رفتن و روابط فرهنگی با هم داشتن. یعنی تنها دو کشوری بودن که از نظر فرهنگی خیلی بالا بودن در دنیای اون روزگار. شاید در دنیای اون روزگار غیر از ایران و یونان فلسفه و تفکر عمیق وجود نداشته، حالا کما بیش در چین و مصر هم چیزایی بوده و نه به اندازه ایران و یونان. به هر صورت فلسفه اونجا بوده، حکمت در ایران بوده، ولی آثار ما متاسفانه از بین رفته به دلایل تاریخی که حملات زیادی شد که حالا من بعدهای وقت خواهم گفت که یکی دو حمله نبوده، اما حمله اسکندر بدترینش بوده، حالا حمله مغول و حمله های دیگه بوده و بعضی از متاسفانی که آثار ایرانی از بین بردن و هنوز هم شاید خود خیلی خوشبین نباشند با آثار ایرانی، ولی حکمت بوده و حکمت ایران حکمت توحیدی بوده، یعنی شرک نبود. و سهروردی ادعا داره که من احیا کننده این حکمت ایرانی هم، یعنی خودشو یونانی نمیدونه، در واقع در مقابل یونان موضع میگیره. به همین جهت حکمت مشاع رو حکمت یونانی میدونه ایشون، میگه این میراثی است که از یونان منتقل شده، ترجمه شده، به ایران آمده، به جهان اسلام وارد شده. خود مثلا کسانی مثل ابن سینا هم تا حد ابن سینا رو حالا عرض میکنم که سهروردی خیلی براش احترام قائله و ابن سینا رو اشراقی میدونه ایشون، و خود ابن سینا یه جای گفته من این حکمتی که نوشتم به رسوم عامه نوشتم، نخواستم شق احصا کنم، در اول منطق المشرقیین فرموده است که من این حکمت مثل شفا و اشارات و نجاتی که نوشتم نخواستم شق احصا کنم، حکمت رسمی بوده که من نوشتم، ولی ما به نوع دیگری از حکمت دست یافتیم که غیر از ایناست. خود ابن سینا گفته اون حکمت ایرانیه و سهروردی به این حرفا متوجه بوده. اون به هر صورت اون حکمتی که در کتاب شفا این اومده یه جنبه یونانی داره، تا حتی به ملا صدرا جنبه یونانیش میرسه. سهروردی میخواد بگه نه، ما به نوع حکمت دیگری دست یافتیم که اون حکمت اشراقی است و این حکمت ایرانیه و او رو با اسلام بیشتر سازگار میدونه، که حالا بعد میرسیم نشون میدیم که کجاها با اسلام، و ضمن این که ایرانی هست و از حکمت ایران باستان دفاع میکنه در مقابل یونان، یکی از معتقدترین و مسلمانترین حکمای تاریخ اسلام. من در بین حکمای اسلامی با این که همشون متعبد بودن، ابن سینا 7 سفر به مکه پیاده به مکه رفته، متعبد بوده، شیعه خالص بوده، از من اگر شما بپرسید هیچ حکیمی رو به اندازه سهروردی مسلمان و متعبد نمیبینم.
احسن.
از احاطش به قرآن کریم بی نظیر بوده.
احسن.
و سعی میکنه که این حکمت چقدر توصیه میکنه که این حکمت توحیدی ایران باستان در پرتو انوار مقدس قرآن تفسیر کنه، که حالا بعد وارد جزئیاتش خواهد.
چنان رهایم امشب که سرم باشد گیرم. در این طلا دنیا را دلم تو را میجوید، تو خبر میگیرم. خدای من دست من گیر که داغ دیرینه دارم، به دیده باران حسرت شراره در سینه دارم.
خدای من دست من گیر که داغ دیرینه دارم، به دیده باران حسرت شراره در سینه دارم.
نگاه پنجره ام امشب به سوی باغ دعاباز است، چراغ زمزمه ام روشن، شب خجسته آواز است. به عشق تو همه هستی ترانه خان و غزل ساز است، ترانه خان و غزل ساز است.
خدای من دست من گیر که داغ دیرینه دارم، به دیده باران حسرت شراره در سینه دارم. خدای من دست من گیر که داغ دیرینه دارم، به دیده باران حسرت شراره در سینه دارم. خدای من دست من گیر که داغ دیرینه دارم، به دیده باران حسرت شراره در سینه دارم.
خب بسیار خوب، بحث ما پیرامون تعریف حکمت و واژه حکمت و فرقان با علم بوده است که حضرت علی به زیبایی فرمودید که حکمت یه دریافت وجدانی و درونی است که با یه نورانیتی همراهه. خیلی لطیفه، اتفاقا اشراق سهروردی هم از همینجا ناشی میشه و چقدر هم مطابقت داره با بیان نوراری امام صادق علیه السلام که الحکمت و نورون فی قلوب المطهره، حکمت نوریست در قلبهای پاک. خب حالا راجب خواستگاه حکمت میخواهیم همطور که حضرت علی فرمودی صحبت بکنیم. سهروردی حکمت را یه خمیره ازلی میدانه که هیچ موقع منقطع نمیشه از عالم هستی در هر دوره‌ای، یعنی هیچ مکتبی، هیچ نهله‌ای، هیچ مذهبی نمیتونه ادعا بکنه که فقط حکمت مال من. اما ایشون میاره در پرده‌ای هم که حضرت علی فرمودی حکمت را اسلامی کرد یا قرآنی کرد، در واقع اومد خواستگاه ازلی حکمت رو مشخص کرده است. اینی که مثلا راجب منابع حکمت اشراقی بزرگانی که بحث کردن، اونو که حضرت فاده فرمودی خب خیلی کم کار شده، ولی همون مقداری هم که کار شده نه خودش هم بیان میکنه این حکمت رو خمیرش رو ازلی میدونه، یعنی میگه هم حکمت یونانیه، هم مشائیه، هم عرفا دارن، هم هر انسانی میتونه خودش گنجینه حکمت الهی باشه. میخواستم این مقدار از این فضای تاریخی حضرت علی که وارد شدید بیشتر توجه بید.
بله، همطور که فرمودید سهروردی، شهاب الدین سهروردی حکمت رو خمیره ازلی می داند و تعبیر صحیح ترش و فارسی ترش و عام پسند ترش خرد جاودان قائله. این درست ضد اون چیزیست که دنیای مدرن امروز میگه، که دنیای امروز همه چیز رو در تحول میدونه. خب در تحول هم هست همه چیز، اما بیش از اون که به گذشته توجه